دیپلماسی مواجه شد با همه حجمه ها، رفت به سمت دیپلماسی عمومی، کاری تو حوزه دیپلماسی عمومی کرد که در واقع اون فضای منفی که به خصوص از مذاکرات 92 به این ور، یعنی 22-31 تأسیس شد تا به این ور و قبلش در حوزه دیپلماسی هسته‌ایش طوری عمل دیپلماسی عمومیش طوری عمل کرد که افکار عمومی جهانی ها رو نسبت به حوزه احقاق حقه انرژی هسته‌ای ما رو روشن کرد و این یه پارامات قدرتی بود. ما اگر فقط در حوزه دیپلماسی بین دول می رفتیم، کنشگران رسمی می رفتیم، قطعا موفق نمی شدیم. ما رفتیم تو دل لایه های به اصطلاح فرهنگ ها و مردم جوامع مختلف. لذا چند روش اجرا داشتیم تو این کار. یک، با درج مقاله ها رسانه های مطرح در دنیا تونستیم صدای خودمون رو به اصطلاح اونها برسیم. انجام مصاحبه های متعدد. ببین اینا اینطور نیست که من الان رو میز مذاکره مقابل 4 به علاوه 1 بشینم کفایت میکنه. ما مؤلفه قدرتمون در حوزه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و حوزه حاکمیتی در داخل رابطه ملت و حاکمیت به شکلی اونقدر قویه که در واقع الان ما رو میپذیرن حوزه. آقای دکتر، اون چیزی که شما میگید، ما نقاط ضعف در حوزه دیپلماسی داشتیم، اما شرایط دنیا علیه ما بود، نه یک کشور نه دو کشور. ما در مقابل دنیا نایستادیم، دنیا در مقابل ما ایستاد. به همین خاطر در یه حوزه ما دوچار چالش شدیم، اما تونستیم در مسیر قرار بگیریم که در واقع امروز دنیا پذیرفته ما رو تو میز مذاکرات.
سوال رو ادامه بدم در انتقاد دوستمون. ببینید دوست عزیز، دیپلماسی ایران با اروپا اولین بار گفتگوهای انتقادی ایران و اروپا شروع شد و اون زمانی که این گفتگوها شروع شد، اروپا رئیس جمهور ایران رو خلاصه چیکار کرد؟ در دادگاه اروپایی محکوم کرد به چیز. پس این اروپایی که شما میگید از همون اول رئیس جمهور وقت ایران رو به ماچ میکشه. خب این یک. اما در دوران جنگ سرد، من در دوران جنگ سرد توضیح خواهم داد، یعنی امریکای بعد از 25 سال جنگ سرد، فروپاشی شوروی، بعد از فروپاشی شوروی در حال حاضر امریکا چه وضعیتی داره. اما در مورد دیپلماسی عمومی و مقاومت، اجازه بده
اون آقای رئیس جمهور ما رو که اگر به اصطلاح مورد توجه قضایی خودش قرار دادن، هیچ، ببینید چالش همیشه است. حتی تو حالت عادی که ما در نظام صلح بین المللی قرار بگیریم، دنیا ما رو پذیرفته باشن،
طبیعی
هستش، طبیعیه. یه کارکردی اتفاق افتاده، مثلا یکی از افراد ما چه. اما من دفاع از اروپا نمی کنم. ما مجبور شدیم از دوره آقای هاشمی به این ور، خدا رحمتشون کنه، سیستم سیاسی حوزه سیاست خارجیمون رو به سمت نظام چند قطبی بریم، نه نظام تک قطبی. که اگر این کار رو نمی کردیم، امروز این مذاکره، چه مذاکره 22-31 سال 95 ما، درست؟
چه امروز ما انجام
نمیشدیم.
یه زمانی چین، هیچ کسی در نظام بین‌الملل تحویلش نمیگیره، میاد قطر رو تحویل میگیره، یعنی با قطر. شما اگر میذاشتی که بحث میرفت جلو، یعنی صبر میکردی، تعامل میکردی، همه اینها از دل اون بیرون میومد. ببین همه کشورهای نظام بین‌الملل با ملت‌ها که نمیخوان مذاکره بکنن، با دولت‌ها میخوان مذاکره بکنن. دولت‌ها هم برهه‌ای شرایط زنجی میشه، شرایط تبدیل به صلح میشه، به عادی سازی میشه، به روابط میشه، به مشارکت میشه. خب شما با همین ایالات متحده آمریکا در چه زمانی به شرایط مشارکت و ائتلاف نمیدونم و اینا میرسی؟ زمانی که بتونی منافعت رو چیکار بکنی، تامین بکنی. اما در مورد بحث ملت و دولت، مقاومت امت سازی است، ولی دیپلماسی کاری به ملت ها نداره، با دولت ها سر کار داره. خب یعنی ما باید بدونیم که آقا وقتی میگیم ملت سازی و امت سازی، دیپلماسی میاد با دولت ها سر کار داره، خب مقاومت با امت. یعنی الان شما یه امتی داری یا ملتی؟ جمهوری اسلامی ایران پشتوانش ملت ها نیست، امت ها هستن، داره امت سازی میکنه. بفرمایید آقای.
من خدمت آقای دکتر هم عرض کنم که بحث رو برگردونیم به بحث برجام و وین. اینو خدمتتون عرض کنم، همیشه که مذاکرات برای ما خیلی خیلی هم بحث برجام من دارم خدمت دوست عزیزمون میگم مقدس هم نیست، یعنی ما شاید اینقدر هم داریم عجله میکنیم که نسبت به برجام یعنی حتما انجام بشود، اگه انجام نشه ما گرسنگی میمیریم. نه اینطوری هم نیست، ما شاید همه بحث برجامو اگه بخوام بگیم، ما خیلی دانشمندامونو که بحث همین چیز هسته‌ای که اومدن بازدید کردن در کشور ما، یا یه سری اسامی ها رو حالا به صورت دقیق یا غیر دقیق تحویلشون دادن، ما خیلی دانشمندامونو از دست دادیم، به راحتی ترور کردن، ورود کردن، خیلی مشکلات برای کشور ما به وجود آوردن. ولی مجددم الان با اینکه خود مقام معظم رهبری دستور دادن به قول معروف گفتن برید جلو مذاکره کنید و اگه احساس میکنید صداقت دارن در گفتارشون رفتارشون، احساس میکنید سیگنالی هست میتونید موفق بشید انجام بدید. ولی من با این دیدی که داریم به صورت، چون جلساتشون معمولا به صورت محرمانه است، ما خیلی اطلاع دقیقی نداریم، ما هم از یه وروبر میشنویم از رسانه‌ها از جای مختلف که این کار میشه یا این کار نمیشه. به هر عنوان اینا راستی آزمایی دشمن به نوعی آمریکا یا اطرافیانشون برای ما دیگه روشن شده. یعنی ما هرچی من فکر میکنم تنها راه ایران اینه که برگشت به برجام، کلیه تعهدات برداشته بشه، چه از نظر موشکی، چه از نظر حقوق بشر، چه از نظر نفت، تحریم نفت ما، تحریم داروی ما. چون واقعا الان در طول 3 سال و اندی هستش اگه اشتباه نکنم آقای دکتر، درسته ما تحت فشاریم، تنها کشوریه که شاید اگه هر کشوری دیگه بود فرو میپاشید، یعنی فروپاشی هر کشوری به جز ایران بود الان 100% بود. یعنی من نگاه میکنم بعضی موقع واقعا مردم ما، پشتوانه اصلی ما همین مردم هستن که فشارهایی که روشون هست، حالا یا با تیم دیپلماسی ما ضعیف عمل میکنه، یا به نوعی بدرفتاری اونا که ما داریم بدعهدیاشون هست تاثیرگذار دیگه. حالا برانوان
این جنوبالی در مورد بحث اولتون فرسایشی بودن بود که این تو سالا هست، حتما آیه مجری هم میپرسه که آثار فرسایشی بودن بر مذاکرات چه آثاری خواهد داشت. اونو خلاصه
در هر صورت به ضرر ماست. فرسایشی یعنی این که ما هی زمان ببره، هی زمان خریدن. مطمئنن اونا هم میدونن که کشور ما در فرارسیدن انتخابات 1400 هستش و نسبت به قضیه
بفرمایید سال بعدیتون
زنده باشین. باید دکتر جمامت حالا همچنان پیش میریم
دوستان یه چیز بکنن باشن. حالا خوبه بحث اینا وسط بیان، ولی هر کسی سوال خودش پاسخ بده. خب چون هنرنمایی یک چیز اول پاسخ سوال خودشه. خب پاسخ سوالات خودتون رو بدید، بعد از چی نتیجه گیری میکنیم چی.
خیلی ممنون. آقای تو جامعه در مورد این مدتی است که حالا هم میدان هم دیپلماسی بحثش مطرحه و تبیین رابطه این دوتا با هم دیگه، در مورد مذاکرات ویان اگر بخوایم در مورد میدان و دیپلماسی و در کنار هم قرار بدیم و تحلیل کنیم، چه چیزی به ذهنتون میرسه در مورد توضیح بدیم؟
با توجه به این که فرمایشی که شما کردید بحث بایس‌های دیپلماسی انقلاب و منظور شدن اینا با هم، یعنی بحث میدانی که 100% نقش خاصی رو داره و ما نمیتونیم بگیم مذاکرات بدون پشتوانه میدانی میتونه موفق بشه.
یکی از
برگ‌های برنده دیپلماسی ایران وجود بخش میدانی هستش که به صورت قوی در کنار دیپلماسی ما باشه، همین دیپلماسی ایران. بخش میدانی به جز سیستم میدانی نظامی ما شامل خیلی چیزا میشه، توانمندی هسته‌ای ما، گروه‌های مقاومت منطقه هستن که قدرت چانه‌زنی در مذاکره کنندگان ما رو بالا میبرن، مطمئنن تاثیرگذار هستش و همیشه نشون داده که تیم دیپلماسی ما در طول این مدت به تنهایی نتونسته موفق بشه، چون اگه بحث میدانی ما هم نباشه مطمئنن پشتوانه بسیار قوی هستش نسبت به این، یعنی منزوج هستن نسبت به این دوتا مقوله، اگه باشن در کنار هم که مطمئنن میتونیم از نظر برجام هم موفق بشیم. و اینکه بحثی که فرمایش کردی شما، بحث فرسایشی، همکار عزیزمون یا جناب عالی فرسایشی بودن، خب فشارها و مشکلات زیادی بر اقتصاد و زندگی مردم ما تاثیر منفی داره، و داشته، با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته است و عدم اجرای مناسب اقتصاد مقاومتی بود که از طریق فرمایشات مقام معظم رهبری بود که به صورت کامل اجرا نشد و مطمئنن بحث تحریم ها ضربات زیادی به اقتصاد ما وارد میکنه و کرده و کار مشکلاتی برای منافع ملی ما هم به وجود آورده، و اینکه ما بتونیم به قول معروف نسبت به یه قضیه بی اهمیت باشیم و مردم و فقط فکر این باشیم که ما بتونیم برجام و حتما احیا کنیم به هر قیمتی، خب این کار درستی نیست. به هر قیمتی حالا ما یه سری باشها را بدیم، یه سری مشکلات برای کشور به وجود بیاد و یه سری افراد رو از دست بدیم به نوعی، تحریم های خاصی نسبت به یه قضیه فرمایشی و فرسایشی بود که خدمت شما عرض کرد.
زنده باشم. یه شما عبید فکرم نکته داریم برای
من اتفاقا اینو با تلویزیون صحبت کردم، باید ببینیم چه سابقه میدان و سابقه دیپلماسی در ایران سابقه چند ساله داره و حتی چند قرنه داره. در طول دوره‌های مختلف میدان و دیپلماسی کجا مکمل هم بودن، کجا یه فرمانده داشتن، یه مدیریت داشتن، کجا از هم تفکیک بودن، خب، و کجا ضعف میدان دیپلماسی داشتیم، کجا ضعف میدان نظامی داشتیم. خب اینا رو شما وقتی بذارید در کنار هم، ما اگر دیپلماتمون تاریخ ایران میخوند متوجه میشد که در بعضی جاها مثلا در دوره نادرشاه افشار وقتی که میدان دیپلماسی میاد میخواد هم در نقش میدان نظامی بازی بکنه و شکست میخوره در برابر روس و عثمانی، میدان نظامی میدان دیپلماسی رو برکنار میکنه. شاه تماس ببینی نادرشاه برکنارش کرد و خودش اومد هم میدان دیپلماسی رو به عهده گرفت و هم میدان نظامی رو. تو دوره عباس میرزا میبینید که دوره دیپلماسی، میدان دیپلماسی و میدان مذاکره خودش بود، یعنی شما کس دیگه رو نمیبینید، وزیر خارجه دیگری رو نمیبینید، خودش با روسا میشینه قرارداد میبنده، خودش هم با روسا میجنگه. خب اما آثار این دوره نادرشاه، آثار دوره عباس میرزا و آثار این دوره میدانها بر امنیت ملی ایران و استقلال ایران در سوالهای بعدی پاسخ خواهند.
خوشحالم دکتر. خب آقای دکتر اعتمادی، شما بحثی دارین در این زمینه؟ چون بس چالشی شده
شما عرض کنم که دیپلماسی و میدان مکمل یک دیگرن، چون یکی از مؤلفه های قدرت دیپلماسی بحث میدانه.
اگر میخواییم به بحث های روزمرگی که امروزه وجود داره توی فضاهای مجازی جای دیگه وارد کنیم، حبایش کنیم، در شأن این تریبون نیست، چرا که تریبونی در حوزه وحدت ملی باید صحبت بکنیم. منتها آنچه که اتفاق افتاده و باید با توجه به فرمایشات های دکتر عبید، قطعا در جایی هم میدان و هم دیپلماسی یه حرف میزنه، در یک جایی میدان پشت سر دیپلماسی قرار میگیره. مفهومش این است که نیروهای کت شلوار پوش ما، اتو کشیده ما، حرکت میکنن و وارد حوزه مذاکرات روابط کنشگران رسمی در صحنه بنویسن میشن. به دلیل اون قدرت میدانه که اینها ورود میکنن. من میخوام اینو بگم که اگر مقصودمون از لفظ میدان استفاده از قوه قهریه فقط باشه، اون اشکال داره. قطعا ما به عنوان یک نظام اسلامی دنبال دفاع هستیم، نه دنبال قوه قهریه. قوه قهریه رو درست میکنیم به خاطر بازدارندگیمون که جمهوری اسلامی این کار کرده. امروزه به دلیل شرایطی که در منطقه خاورمیانه داریم،
میدان پس منظور شد بازدارندگی، این منظور از میدان شد بازدارندگی صرفا
به مفهوم نظامیش. بازدارندگی ما داریم در حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان قوه قهریه، بله، به عنوان قوه قهریه حمله و تجاوز استفاده نمیکنه. این از نگاه اسلامی که در چارچوب حقوق اساسی موجوده، هر جا که حمله شد ما دفاع میکنیم. اما هر جایی که
معنی عمومی شما دکتر صحبت کنید، معنی عمومی میدان، حالا چون صحبت رو در دیپلماسی در برابر میدان میگم
من نه دیپلماسی در برابر میدان نگفتم، گفتم دیپلماسی در کنار میدان مفهوم حقیقی مؤلفه قدرت یک کشور رو میسازه. نمونه تاریخش آقای دکتر عبی درس کردن، نمونه امروزش هم امروز تو جمهوری اسلامی ایران و منطقه خاورمیانه از طریق هم کشور ایران هم کشوری که به اصطلاح فرامنطقه تو کشور ایران هستن، تو منطقه هستن. لذا اون چی که اتفاق افتاده تو این چند روز اخیر، تو این دو سه سال اخیر، دیپلماسی میدان به مفهوم حرکت مؤلفه قدرته که خودمون رو نشون دادیم. یک بخشش نظامیه، یک بخشش در واقع در محور مقاومت در حوزه خاورمیانه و فرامنطقه‌ای داره عمل میکنه. اون نقشی که شهید سلیمانی در حوزه منطقه خاورمیانه ایجاد کرد در واقع نقش بین‌المللی بوده، نه امنیت، تامین امنیت ملی کشور ما یک بحث قصه است. اما بیرون کردن و حذف نگاه افراطی از منطقه خاورمیانه که نماد اسلام گذاشته بودن، نقش شهید سلیمانی بارز بود. ناچاران هم هستن که دیپلماسی و میدان در منطقه خاورمیانه در مقابل فرامنطقه یا کشورهای فرامنطقه یک مانور همسویی رو باید داشته باشن، در واقع دو خطی باشن که کنار هم دیگه تا به اون منافع ملی خودمون دست پیدا کنیم. میدان به مفهوم حقیقیش از بعد نظامیگری در واقع قدرت و مؤلفه کشوره که قدرت چانه‌گری ما در حوزه دیپلماسی زیاد میکنه. امروز شما اگر در واقع نگاه کنید که در حوزه ورود آمریکا از زمان ترامپ خاورمیانه خیلی از پارامترهای قدرت خودش از دست داده. امروز آمریکا قادر به کمک به عربستان نیست در حوزه یمن. امروز آمریکا از نقطه میدان میگم عرض میکنم، امروز آمریکا قادر نیست به نیروهای به اصطلاح تکفیری و معارض منطقه خاورمیانه و خشونت طلب در واقع کمک مستقیم بکنه. چرا؟ اون مؤلفه های قدرتش رو از دست داده و در واقع منطقه خاورمیانه در واقع یک بستری برای شده که در واقع قدرت محور مقاومت مقابل این حرکت هجمگونه میدانی بود که در واقع آمریکا برای منطقه ایجاد کرد.
زنده باشین. خب آقای دکتر جامعت برمون در مورد چشمنداز فروری مذاکراتی که حالا تو وین هستش صحبت کنیم، با توجه به که مذاکرات محرمانه هستش و اطلاعات دقیقی ازش در دسترس نیست، برمون صحبت کنیم در مورد این مذاکرات و به نظرتون چه دستاوردی میتونه داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم، با توجه به اثبات صداقت ایران و اثبات عدم صداقت طرفای غربی، این انتظار رو از تیم مذاکرنده ما میرود که همیشه سعی کنن برگهای برنده خودشون رو رو کنن و استناد به صداقت در جای تعهدات گذشته‌ای که داشتن، یعنی آقایون آمریکا شناسایی نقاط ضعف حقوقی گذشته که ما نسبت به همین برجام گذشته که چه مشکلاتی برای ما پیش اومد از نظر حقوقی و عدم ضمانت اجرایی کافی که این مشکلات زیادی برای بحث توافق ما ایجاد کرد، قدرت علمی و نظامی و منطقه‌ای و میدانی و شرایط باثبات و بااقتدار و نفوذ ایران در عرصه سیاسی منطقه که حداکثر استفاده را کرده باشند، منجر به قراردادهای بهتر از برجام یا ضمانت‌های بهتر از این برای ما بشه، یعنی برجام جدید مثل برجام گذشته نباشه که واقعا ما مشکلات حقوقی زیادی داشتیم و حتی در بندهایی شاید به قول دوستمون فرمایش کردن، شاید اگه تاریخ رو میخوندن، حالا ما نمیگیم تاریخ رو بخونن، ولی حداقل بندهای برجام گذشته رو میخوندن، بندهای زیادی بود، به نوعی دوستان ما تعریف میکردن که از نظر یه سری مسائل نمیدونستن، فقط اون قسمت ها رو ایشون امضا میکردن، افراد تیم مذاکره ما، تیم دیپلماسی ما، که بعدن متوجه شدن که واقعا ما به چه مشکلاتی برخوردیم، که این بود که خود آمریکا دولت آقای ترامپ به راحتی زیر همه چیز زد و تنها چیزی که از ایران خواست گفت که من بحث‌های بیشتری باید ایران، بحث حقوق بشر بود، بحث دولت‌های منطقه بود، بحث موشکی ما بود که به چالش کشیده شد. این بود که واقعا آقایون نتونستن پایبند به اهداف و تفکرات خودشون باشن. سوال به این قضیه
خیلی ممنون.
خواهش
میکنم. آقای دکتر عبید، برمون در مورد این توضیح بدین که چه تضمینی داره که دشمن دوباره در دور میز دیپلماسی زیر میز نزنه و یه جورایی بخوایم بگیم که کلن همه چی از هم نپاچه.
ببینید، وقتی تجربه گذشته را نگاه میکنیم، امریکایی ها چند بار زیر میز دیپلماسی و مذاکرات زدن. یکی مذاکرات الجزایر بود و بحران گروگانگیری که خلاصه گروگان ها را در قبال آزادسازی اموال ایران آزاد کردن و امریکایی ها هیچ چیزی از اموال ایران آزاد نکردن. بحث بعدی در حوزه لبنان بود که گروگان های غربی در لبنان آزاد شد و ما بر اثر یک اشتباه وارد اونجا شدیم، در صورتی که لبنان خودشون گروه های خاصی داشتن که ما متهم نشیم به برخی مسائل. میتونستیم بهتر از این تون چیز، ولی وقتی که گروگان های غربی آزاد شدن باز هم زدن زیر میز. و از همه مهمتر، از همه مهمتر، وقتی که مذاکرات کاملی با ایران انجام داد، آقای ترامپ این مذاکرات را و این برجام را پاره کرد. و ما هم الان بیاییم با چسب و دوقلو بخواییم اینو پیوند بدیم و خلاصه مثل کتابهای که قدیمی هستن میبرن اینها را شیرازه میزنن، یک کاریش میکنن که نو بشه، این برجام به این راحتی قابل شیرازه زدن نیست و نه کار تیم مذاکره کننده هست، نه کار امریکایی ها به تنهایی. این شده یک مجموعه بین المللی و منطقه‌ای و داخلی، حاکمیتی، حزبی و فردی. یعنی اون کسی که میشینه پشت میز مذاکره باید ببینه که انتظار ایالات متحده امریکا از مذاکره چیه. بس تو مذاکره بحث صداقت اینا نیست، بحث نفع بیشتره. یعنی در دور بعد گذشته مذاکرات چرا امریکایی ها برجام پاره کردن؟ باید بری نگاه بکنی که چرا پاره کردن. ما نرفتیم علت یابی بکنیم که چرا پاره شد، اومدیم داد فریاد کردیم که پاره شد. اگر بهتر تنظیم می کردیم که به این راحتی پاره نشه، یعنی تضمین امضای جان کری نه، تضمین آقای اوباما نه، یعنی تضمین کنگره و حتی تو ایالت‌های مختلف امریکا. شما تو مذاکرات 50-60 سال پیش ایران، وقتی فردی از ایران میره تو دادگاه لاهه، از امریکا به عنوان کشورهای ایالات متحده امریکا یاد میکنه، نه کشور امریکا. یعنی حقوقدان حقوق خونده بود، میدونست در تحولات بین الملل در دادگاه لاهه لایه‌های مختلف در درون امریکا از ایالت تا نهادهای مختلف اینا اگر یکیش امضا نکنه چیه؟ امضا نخواهد شد. و خود آقای جان کری هم اعلان میکنه و رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که برجام برای ایالات متحده امریکا الزام‌آور نیست، رژیم نیست. خب یعنی شما یه توافقی را امضا کردی، رفتی یه تعهداتی دادی، خب که این تعهدات خودتو بردی خلاصه تعهد پذیر کردی بدون اینکه طرف مقابل چیه تعهدی بده. از اون طرف تیم ایالات متحده امریکا در مذاکرات 200 نفر بود کارشناسانش، مجموع تیم ما چقدر بود؟ 10 نفر نمیرسید. انگلیسی ها 40 نفر آورده بودن، فرانسوی ها، روس ها، نمیدونم آلمانی ها، چینی ها، همه اینها. شما با باشگاه بزرگ بین المللی، دیپلمات بین المللی رفتیم مذاکره. ببینید 500 سال پیش وقتی مذاکرات ایران برای قرارداد با ترکیه یا عثمانی قدیم امضا میشه، قرارداد آماسی را امضا میکنه، 500 نفر اعزام میکنه برای امضای یک قرارداد. خب تو دوره امیر کبیر و تو دوره های مختلف که باز امیر کبیر میره با عثمانی قرارداد میبنده، بیش از 50-60 نفر همراه خودش میبره. 3 روز اینو محاصره کرده بودن توی اتاق، زخمی هم شد. نترسید، خب نترسید، یک قراردادی امضا کرد که این قرارداد شجاعانه و محصول خوبی داشت، ولی پشت سرش وزیر خارجه وقت ایران آقای میرزا صالح شیرازی اومد یه پولی گرفت پدرم روزه رزبان را به دیگنم بفروخ، ناخلف باشم اگر به جویش نفروشم. یه پاراگراف زد و خلاصه همه را به هم زد. شما تو قراردادهای بین المللی یه زمان شاه ایران میخرن. شاه ایران کدوم کشور خرید قرارداد امضا کرد؟ جمع حاضر کارشناسن، بایستی داده های تاریخی را مسئولین دیپلماسی ما هم بدونن که یه روز فرد اول این کشور رو پول دادن، گفتن که آقا این امضا بکن که این قرارداد چیه؟ به نفع شما، به نفع ما باشه. چه کسی پول داد؟ انگلستان. به چی پول داد؟ به فتحعلی‌شاه قاجار.
درست فهمید.
خب شما باید ببینید که آیا انتظار داخل، اجماع داخلی و یه بدنه مستحکم در داخل، حفاظت از این برجام و شریکسازی در نظام بین‌الملل، یه کشور نمیتونه. شما تو تیم فوتبال وقتی میری با طرف رقیب بازی میکنی، تو تیم بازی های باشگاهیت بازیگر خارجی میگیری، ولی تو سطح بین‌المللی بازیگر خودته. خب به این علت وقتی ما نگاه میکنیم، بایستی بازیگران بین‌المللی رو بیاریم تو اردوگاه خودمون در برجام تا بتون نتیجه مطلوب برسیم.
زنده باشین.
خواهش.
میتونید اعتمادی برامون در مورد راهکارهای دراز مدت صحبت کنید در راستای مقابله با فشارهای دشمن؟ به نظرتون چه باید کنیم و اگر بخوایم سندی بنویسیم چجور باید اینو طراحی کنیم؟
ببینید در سیاست خارجی دو هدف وجود داره: اهداف راهبردی، اهداف اجرایی. تو هر کشوری این دو هدف رو باید تو سیاست خارجی داشته باشن. لذا در اهداف اجرایی متناسب با مقتضیات زمانه که شکل میگه، اهداف راهبردی تنظیم شده است. وقت ما رو محدود کردید، این یه بحث خیلی
ممنون مشاهدت کوتاه توضیح بدیم. وقت
ببینیم ما تو بحث برجام، من خلاصش تو دو دقیقه بگم، ما سیر طبیعی دیپلماسی رو حرکت میکنیم، شاید به یه نتیجه برسیم و شاید هم نرسیم، اما مبنای تعارض بین آمریکا و ایران کماف سابق پا برجاست. چرا که در حوزه راهبردی توافق داخلی در آمریکا در حوزه توان هسته‌ای موشکی منطقه ایران راهبرد اصلی حاکمیتیه، اما تو اجرا احزاب کارشناسا میان دیدگاه خودشون رو میگن، تغییرات عمده زیاد شکل نمیگیره. از طرف دیگه وفاق داخل در داخل ایران بر سر برجام به شکلی باید باشه که آقای دکترم توضیح دادن، که در واقع بتواند این تعارضی که آمریکا در مقابل ما رو داره بتونه خونسا کنه. کجاست که آمریکا رو گوشه رینگ ببره و در واقع او رو مطیع کشور ایران در چارچوب پذیرش در نظام بین‌المللی قرار بده. آمریکا در حوزه راهبردی اختلافات عمده با ما داره. اگر این برجام هم، اگر کنگره عضو میخوام مذاکره وین هم شکل بگیره و به اصطلاح امضا بشه، اون نقطه اختلاف هنوز به اصطلاح وجود داره. تیم مذاکره کننده ما باید این نقطه اختلاف رو طوری در نظر بگیره در نوشتاریشون که در واقع آمریکا اجازه به اصطلاح هر گونه حرکتی مثل ترامپ رو به ما نده.
زنده باشین دکتر. خب وقت برنامه رو به اتمامه و در اصل میشه بگیم تموم شد وقت برنامه. خیلی خوشحال و خرسند شدیم که امروز در خدمتتون بودیم. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی فومنی، جناب دکتر سلیمان عبید و جناب دکتر سعید جوانمرد، از خدمتتون مرخص شدیم. تاعت و عبادتون قبول. انشاءالله تا برنامه بعدی در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید. سپاسگزارم از همکارانمون و با اعلام ساعت 18:29 دعوت میکنم که همراه باشید با ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با نام دین در دنیای مدرن. این برنامه میپردازه به دین و حکومت در دنیای مدرن، بررسی اسلام سیاسی در جهان معاصر به مدت 42 دقیقه.
دین فلسفه چیه؟
مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلام. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم.
یک ذره کیمیای اخلاق.